سلام صبح روز جمعتون بخیر. هفتم اردیبهشت ماه رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپور هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشین. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران جهان.
رهبر کره شمالی با ورود به خاک کره جنوبی با رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد.
مایک پامپئو به عنوان وزیر خارجه آمریکا شروع به کار کرد.
وزیر دفاع آمریکا میگوید واشنگتن هنوز درباره برجام تصمیم نگرفته است.
کیم جون اون رهبر کره شمالی روز جمعه پس از نزدیک به 7 دهه که از جنگ دو کره میگذرد وارد خاک کره جنوبی شد و با رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. به گزارش CNN کیم جون اون ساعت 9:30 صبح به وقت محلی با گذشتن از منطقه غیر نظامی مرز دو کره وارد خاک کره جنوبی شد و طی مراسمی سنتی با مون جای این رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. رهبران دو کره پس از انجام مراسم استقبال مذاکرات خود را آغاز کردند. طبق گفته رئیس جمهوری کره جنوبی این دیدار فقط روی توقف فعالیت‌های هسته‌ای و سیاست‌های مربوط به رسیدن به یک صلح پایدار تمرکز خواهد داشت. به گفته تحلیلگران این ملاقات که سومین دیدار بین رهبران دو کشور از زمان جنگ کره و اولین دیدار از سال 2007 تا کنون است بر مذاکرات آتی رهبر کره شمالی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز تأثیر فراوانی خواهد گذاشت. قرار است اواخر ماه می یا اوایل ماه جون دونالد ترامپ با رهبر کره شمالی دیدار کند. جزئیات بیشتر از گزارش بنیامین صدر.
سرانجام و بعد از سالها کشمکش و بحران، روز گفتگوی سران کره شمالی و کره جنوبی بر سر صلح فرا رسید. دیداری پس از 1 دهه بین رهبران دو کره و پیش از دیدار رئیس جمهوری آمریکا با رهبر کره شمالی. تا چند هفته پیش کمتر کسی تصور می‌کرد که بعد از مدت‌ها تنش فزاینده میان پیونگیانگ و جامعه جهانی بر سر برنامه‌های موشکی و هسته‌ای و انجام چند آزمایش موشکی حساسیت برانگیز از سوی کره شمالی دیدار تاریخی رهبران دو کره انجام شود. تنها در 1 سال گذشته 2 قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل علیه پیونگیانگ به دلیل توسعه طلبی هسته‌ای و موشکی به تصویب رسیده. قطعنامه هایی که فقط 1 تکه کاغذ نبود و برای کره شمالی و مردمانش تحریم های سخت و فلج کننده ای را به همراه داشت. به طوری که کره شمالی از 1/3 درآمد خارجی خود و دریافت انرژی فسیلی محروم شد. تا اینکه کیم جونگ اون رهبر کره شمالی مدتی قبل و به یک باره اعلام کرد که حاضر به از سرگیری گفتگوهای صلح و توقف آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی است. رهبر کره شمالی به صراحت اعلام کرد که تأسیسات مربوط به آزمایش‌های هسته‌ای را تعطیل و آزمایش‌های موشک‌های بالیستیک را به نشانه حسن نیت خود متوقف خواهد کرد. در این میان ایالات متحده اما میگوید که تا حصول نتایج دلخواه واشنگتن فشار حداکثری بر پیونگیانگ ادامه خواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 4 اردیبهشت گفت کیم جونگ اون رهبر کره شمالی رفتار صادقانه و محترمانه ای را در پیش گرفته و خواهان یک دیدار تاریخی و مهم در اسرع وقت است. این سخنان آقای ترامپ بعد از دیدار محرمانه مایک پامپئو وزیر امور خارجه جدید آمریکا با رهبر کره شمالی بیان شد. سخنانی که با سخنان قبلی رئیس جمهوری آمریکا و مرد کوچک موشکی خواندن رهبر کره شمالی تفاوت آشکار دارد. آمریکایی‌ها نقش چین را در متقاعد کردن رهبر کره شمالی به سرگیری گفتگوهای صلح پررنگ می‌دانند. در همین چارچوب دولت‌های آمریکا و کره شمالی با هدف رسیدن به توافقی درباره برنامه‌های هسته‌ای پیونگیانگ در حال گفتگو برای برگزاری دیدار تاریخی رهبران دو کشور در اواخر ماه می یا ماه ژوئن هستند. این در حالی است که در بیش از 6 دهه تخاصم بین آمریکا و کره شمالی رهبران دو کشور هیچگاه با یکدیگر دیدار نکردند. کره شمالی خواستار دریافت تضمین‌های امنیتی از سوی آمریکاست و از سوی دیگر ایالات متحده خواستار غیر هسته‌ای شدن کره شمالی و رفع تهدید موشکی این کشور است. هرچند هنوز درباره دست کشیدن پیونگیانگ از جاه طلبی‌های نظامی و هسته‌ای تردیدهای جدی وجود دارد.
ادامه خبرها. سنای آمریکا با 57 رأی موافق در برابر 42 رأی مخالف انتصاب مایک پومپئو به عنوان وزیر خارجه ایالات متحده را تایید کرد. با رأی روز پنجشنبه آقای پومپئو به عنوان وزیر خارجه ایالات متحده سوگند یاد کرد و قرار است در نشست وزرای خارجه ناتو شرکت کند و سپس راهی عربستان و اسرائیل و اردن شود. آقای پومپئو پیش از این رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA بود و پس از کنار رفتن رکس تیلرسون از وزارت خارجه از سوی دونالد ترامپ برای این سمت پیشنهاد شد. مایک پومپئو همراه با دونالد ترامپ از منتقدان جدی توافق اتمی ایران موسوم به برجام است. او چند ماه پیش گفته بود ایران خیز برداشته که بر منطقه سیطره پیدا کند.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور هنوز درباره توافق هسته‌ای ایران تصمیم نگرفته است و بحث درباره امکان اصلاح برجام ادامه دارد. به گزارش اسوسییتد پرس، جیمز ماتیس که روز پنجشنبه در نشست با اعضای کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا صحبت می‌کرد، گفته است که سه بار متن توافق هسته‌ای با ایران را خوانده و از جامع بودن راستی‌آزمایی‌ها از برنامه هسته‌ای ایران شگفت‌زده شده است. آقای ماتیس تاکید کرده که این توافق با پیش‌فرض تقلب ایران تهیه شده و به همین دلیل راستی‌آزمایی‌ها در آن در نظر گرفته شده است. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفته است به نظرش توافق هسته‌ای با ایران ناقص است و جنبه‌هایی از آن می‌بایست اصلاح شود. ایران هر گونه مذاکره و تغییر در توافق هسته‌ای را رد کرده است. از سوی دیگر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که به واشنگتن سفر کرده گفته است به نظر او دونالد ترامپ به دلیل ملاحظات داخلی خود را از این توافق خلاص خواهد کرد.
غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور نزدیک به 100 فقره کیفرخواست علیه بازداشتگان اعتراض‌های دیماه گذشته خبر داد و گفت برای برخی از معترضین تحت عنوان جرائم علیه امنیت در دادگاه‌های انقلاب رأی صادر شده است. غلام حسین اسماعیلی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری میزان بدون اشاره به جزئیات احکام صادر شده علیه معترضان دیماه گفت بخش دیگری از این پرونده‌ها نیز در حال دادرسی است. در دیماه سال گذشته اعتراض‌های گسترده‌ای در بیش از 100 شهر ایران صورت گرفت که ابتدا با شعار نب گرانی در مشهد آغاز شد و سپس در آنها شعارهای سیاسی علیه مسئولان ارشد از جمله آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سر داده شد. در این اعتراض‌ها که بر اساس اعلام وزارت کشور بیش از 5000 نفر بازداشت و دست کم 22 تن کشته شدند.
دانی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت با نشان دادن یک تصویر ماهواره‌ای آن را پایگاه نظامیان ایران در سوریه خواند. آقای دانون مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران آموزش و فرماندهی 82000 شبه نظامی شیعه در سوریه را در اختیار دارد. سفیر اسرائیل در سازمان ملل با بیان اینکه 60000 تن از این شبه نظامیان سوری هستند گفت 3000 تن از آنها از شاخه قدس سپاه پاسداران ایران، 9000 تن شبه نظامی حزب الله و 10000 تن شیعیان عراق، افغانستان، پا و پاکستان هستند که به این منطقه اعزام شدند. سفیر اسرائیل گفت کشورش تصمیم گرفته این اطلاعات را افشا کند تا جهان عمق دخالت ایران در سوریه را درک کند. بنابر ادعای سفیر اسرائیل در سازمان ملل پایگاه نظامی که تصاویر ماهواره‌ای آن در شورای امنیت به نمایش درآمده است در 9 کیلومتری دمشق واقع شده است. دانی دانون این پایگاه را مرکز اصلی انتقال، جذب و آموزش نیرو با هدف انجام ماموریت‌های محوله در سوریه و منطقه نامید. ایران و سوریه هنوز به این اظهارات واکنشی نشان ندادند.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران میگوید سپاه به دولت پیشنهاد کرده تا به مقامات غربی اعلام کند ایران از برجام و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT خارج می‌شود و فعالیت‌های اتمی خود را به شکل نامحدودی از سر خواهد گرفت. به گزارش ایرنا، حسین سلامی روز پنجشنبه در جمع رؤسای کل دادگستری و دادستانهای کل کشور گفته که آمریکا به احتمال قوی از برجام خارج نمی‌شود ولی تحریم‌ها را حفظ می‌کند. آقای سلامی مقامات آمریکا را متهم کرد که به گفته او با حفظ برجام ولی گسترش تحریم‌ها در تلاشند مردم ایران را در برابر سپاه پاسداران قرار بدهند و در نهایت نارضایتی ملت را به قوه قضاییه و رهبری منتقل کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار اصلاح برجام شده و گفته است در غیر این صورت ایالات متحده از برجام خارج خواهد شد. ایران اصلاح برجام را رد کرده است. جانشین فرمانده سپاه پاسداران پیشنهاد خروج ایران از برجام و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را مطرح کرده. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، چه مبنایی داره این موضع سپاه پاسداران؟ آیا مصرف داخلی داره یا اینکه سیاست خارجی رو هم هدف قرار داده؟
به نظر من مصرف داخلی نداره. خب سپاه همیشه در زمینه سیاست خارجی حرف داشته و چه بسا یکی از بازیگران اصلی عملی میدان دیپلماسی ایران سپاه است، نه سپاه قدس، که بیشتر از وزارت خارجه در تعیین سیاست‌های حداقل منطقه‌ای جمهوری اسلامی اثرگذار است. اما باید توجه بکنیم که این حرف فقط از ناحیه سپاه زده نشده. آقای ظریف وزیر خارجه هم به عنوان یکی از اقدام‌های احتمالی در صورت خروج آمریکا از برجام اینو مطرح کرده که ایران ممکن است از NPT خارج بشه و به هر مقامات مختلف از جمله رهبری رئیس جمهور هم مؤکداً گفتن که بدون آمریکا بعید هست که در برجام باقی بمونن. اما برای سپاه این قضیه یک جنبه مهم دیگه هم داره که هم حالت راهبردی داره، هم حالت سازمانی و هم منافع سیاسی سپاه اون گره خورده. چون به سلام حساسیت آمریکا در مورد برجام و بحثایی که مطرح است برای اصلاح اون، نکته اصلیش برنامه موشکی هست که سپاه در کانون و مرکز این برنامه موشکی قرار داره. بنابراین اگر فضا بخواد به سمت مذاکره بره، این وسط خب امتیازاتی داده میشه که در مجموعه داخل نظام بیش از همه سپاه رو متضرر میکنه که هم با دیدگاه های اونها هم خانی نداره و هم موقعیتشون رو در داخل حکومت ضعیف و همین داریم مخالفت میکنه.
خب این نوع مواضع سپاه پاسداران در ارتباط با سیاست خارجی و بین المللی ایران چه عواقب و پیامدهایی خواهد داشت برای کشور و دولت ایران؟
ببینید، به هر صورت به نظر میرسه که یک اتفاق نظری در داخل حاکمیت به وجود اومده، هم بین جناح اصولگرا و هم اعتدالیون، والا به طور مشخص آقای خامنه‌ای و حسن روحانی. به نظر میرسه که در این مقطع میخوان مقاومت بکنن به اصطلاح و فکر میکنن که دولت آمریکا ناتوان هست، این هستش که بتونه دوباره تحریم ها رو به همون شدتی که قبل از برجام بوده برگردونه. توی شکاف های بین روسیه و آمریکا حساب کردن، همچنین اختلاف نظری که اروپا با آمریکا داره. بنابراین به نظر میرسه که یک دوره کوتاه دوباره زورآزمایی هست. اما از اونجایی که به هر صورت نظام در زمینه مسائل اقتصادی و معیشتی جامعه دچار بحران‌های بزرگ است و یک مسیر فزاینده‌ای رو به لحاظ آسیب‌پذیری داره طی می‌کنه، بعید هستش که بخواد به شکل نامحدودی به این مقاومت ادامه بده. یعنی اگر دوباره فضا مشابه اون دوران تحریم‌های کمرشکن بشه، بعید نیست که یک نرمش قهرمانانه دیگه‌ای برای پذیرش اصلاح برجام یا یک سری تعدیل‌های در حوزه برنامه‌های موشکی و دفاعی و نظامی هم رخ بده. اما به هر صورت اگر سپاه بخواد ایستادگی بر سر این موضوع بکنه در دراز مدت، قطعاً هم منافع ملی ایران و کشور رو متضرر می‌کنه، زندگی مردم به لحاظ معیشتی سخت‌تر خواهد شد و به طور مشخص هم دولت روحانی و به تبع اصلاح طلبان و حامی اون هم در عرصه سیاسی و هم در داخل نظام ضعیف‌تر میشه.
ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم، من شما سپاس کنم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
ما ملت ایران باید از خروج آمریکا از برجام بسیار بسیار خوشحال باشیم تا بسا این راهکاری باشه که مردم ایران از این همه بدبختی و فقر و فلاکت نجات پیدا کنن. چون اگه آمریکا از برجام خارج بشه و تحریما برگرده به جای اولی خودش، احتمال این که ایران پای میز مذاکره بشینه یا نیروهاشو از مناطق دیگه به سوی ایران برگردونه سود ملت ایرانه. البته اگه دزدا و اختلاسگرا بذارن، اگه نذارن هم که هیچ، ما روز روز بازم و فقیرتر و بدبختر و بیکارتر خواهیم بود.
آقای جوادی آملی آیت الله مثل که دوزارشون زودتر از بقیه افتاده. میفرمان اگر ملت قیام کند ما را به دریا میریزن، جایی برای فرار نداریم. خب بالاخره الان با آخر خط رسیدن دیگه. دی احساس میکنن که امروز فرداست که جامعه به هم بریزه و بعد جایی برای فرار نیست.
یه دمال باختگان هر روز دنبال پولشون هستن و نتونستن تعداد زده به خواستهشون که پول حق مسلمشون برسن. دولت میگوید پول نداریم. کسانی که این پول رو خودن از عوامل خود رژیم هستن. اولا این پول هایی که خودن اسامشون رو منتشر بکنن این اشخاص ها. دوم اینا را مملول خروج بکنن، مملول معامله بکنن و ضرب العدل یه زمان تعیین بکنن، پولا را برنگردونن، اموالشون را مصادره کنه، پولی که دولت میمان نداریم از همین پول پرداخت بکنید.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حد اکثر دمای 38 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 6 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. امروز با ورود سامانه بارشی از جنوب غرب و غرب در نوار غربی کشور، افزایش ابر، رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید رو خواهد داد. دامنه بارش نیز در ساعت بعد از ظهر و اوایل امشب به جنوب و شرق کشور کشیده می‌شود.
سرخط خبرها. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی امروز جمعه پس از نزدیک به 7 دهه که از جنگ دو کره می‌گذرد وارد خاک کره جنوبی شد و با رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. سنای آمریکا با 57 رأی موافق در برابر 42 رأی مخالف انتصاب مایک پومپئو به عنوان وزیر خارجه ایالات متحده را تایید کرد. با رأی روز پنجشنبه آقای پومپئو به عنوان وزیر خارجه ایالات متحده سوگند یاد کرد و قرار است در نشست وزرای خارجه ناتو شرکت کند و سپس راهی عربستان، اسرائیل و اردن شود. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا میگوید دونالد ترامپ هنوز تصمیم نهایی درباره توافق هسته‌ای با ایران را اتخاذ نکرده است و بحث‌ها درباره قابل اصلاح بودن برجام همچنان ادامه دارد. دانی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت با نشان دادن یک تصویر ماهواره‌ای آن را پایگاه نظامیان ایران در سوریه خواند. گزارش ها از شهر بانه در استان کردستان حاکی از آن است که اعتصاب مغازه‌داران و کسبه این شهر وارد 12th روز خود شده است. مغازه‌داران و کسبه در شهر بانه خواستار کاهش تعرفه های گمرکی و باز شدن گذرگاه های مرزی شدند. خواسته هایی که 10,000 پولبر مناطق غربی ایران نیز خواستار تحقق آنها هستند. جانشین فرمانده سپاه پاسداران میگوید سپاه به دولت پیشنهاد کرده تا به مقامات غربی اعلام کند ایران از برجام و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای MPT خارج می‌شود و فعالیت‌های اتمی خود را به شکل نامحدودی اثر خواهد گرفت. غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور نزدیک به 100 فقره کیفرخواست علیه بازداشتگان اعتراض‌های دیماه گذشته خبر داد و گفت برای برخی از معترضین تحت عنوان جرائم علیه امنیت در دادگاه‌های انقلاب رأی صادر شده است. خواهر مریم شریعت مداری از دختران خیابان انقلاب خبر داد که او چهارشنبه شب با ضرب و شتم بازداشت شده است. مریم شریعت مداری پیشتر در پی برسر چوب کردن روسری بر روی جعبه تقسیم برقی در خیابان انقلاب نیز با خشونت بازداشت شده بود.
مراسم رونمایی از مجموعه برگزیده آثار لوریس چکناواریان، آهنگساز پیشکسوت و رهبر ارکستر چند روز پیش در تالار وحدت برگزار شد. جزئیات بیشتر در گزارش کیانوش فرید.
مراسم رونمایی از مجموعه برگزیده آثار لوریس چکنواریان، آهنگساز و رهبر ارکستر پیشکسوت موسیقی، هفته پیش در تالار وحدت در تهران برگزار شد. در این مراسم که با حضور لوریس چکنواریان و تعدادی از هنرمندان سرشناس برپا شد، 15 اثر صوتی و تصویری این آهنگساز و رهبر ارکستر در قالب 13 اثر صوتی و 2 اثر تصویری که طی سالهای گذشته توسط ارکسترهای مختلف داخلی و بین‌المللی اجرا شده بود، رونمایی شد. چکنواریان متولد سال 1316 است و تحصیلات موسیقی خود را ابتدا در هنرستان عالی موسیقی در ایران و پس از آن در آکادمی موسیقی وین و دانشگاه میشیگان در آمریکا ادامه داد. او در سال 49 به ایران بازگشت و کنسرت هایی با ارکستر سمفونیک تهران، ارکستر مجلسی و تلویزیون ملی ایران به عنوان رهبر مهمان این ارکسترها اجرا و آثار درخشانی خلق کرد که بیشتر آنها در تالار رودکی اجرا شد. لوریس چکنواریان در سال 1151 به عنوان رهبر ارکستر اپرای تهران انتخاب شد و همزمان اجراهای متعدد و موفقی را با ارکسترهای مختلف دنیا تجربه کرد. لوریس چکنواریان در طول 50 سال فعالیت حرفه‌ای خود در حوزه موسیقی بیش از 100 اثر شامل سمفونی، اپرا، موسیقی مجلسی برای پیانو، ویولون، گیتار و موسیقی فیلم خلق کرده است. اپرای رستم و سهراب، اپرای پردیس و پریسا، باله سیمرغ، آهنگ و نور و صدا برای جشن‌های تخت جمشید، سمفونی پرسپولیس و سمفونی عشق و امید از جمله آثار مهم او هستند. در پایان مراسم رونمایی از مجموعه برگزیده آثار لوریس چکنواریان، علاقه‌مندان به آثارش توانستند این مجموعه را با امضای خود هنرمند خریداری کنند.
راسگو هستم از اروپا. من پیشبینیم اینه که آقای احمدی نژادم حتی به ماه شاید نکشه، میندازنش بغل دوستان خس و خاشاک.
روایت هست که میگن اگر 40 تا مومن طلب آمرزش برای میتی بکنن، گناهش بخشیده میشه و وارد بهشت میشه. 70 میلیون انسان دارن امروز میگن روحت شاد رضا شاه، روحت شاد رضا شاه. آیا 70 سال دیگه برای بقیه هم میگن فلان کس روحت شاد؟
خب همراه میشیم با مهدی رستم‌پور با خبرهای ورزشی، خبرهای از فوتبال ایران و اروپا و همچنین وزنه برداری.
بر شما بینندگان و محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. پارمیلا محمودیان تاریخ ساز شد، اولین دختر ایرانی که در تاریخ وزنه‌برداری زنان به روی تخته میره و رکوردی رو به نام خودش ثبت میکنه. حد نصاب‌های 48 کیلو در یک ضرب و 54 کیلو در دو ضرب در واقع اولین رکورد هاییه که رسما به ثبت میرسه برای یک دختر ایرانی، یعنی تیم اعزامی از ایران به این مسابقات حتی در رقابت‌های داخلی هم رکوردی رو ثبت نکرده بودن در مسابقات و با رکوردگیری غیر رسمی بدون حضور رسانه‌ها و در قالب غیر رقابتی نفرات اعزامی انتخاب شده بودند و پارمیدا محمودیان بدون هیچ تجربه‌ای در مسابقات داخلی و برون مرزی در این رقابت‌ها به روی تخته رفت و با اعتماد به نفس خوب تونست وزن‌های درخواستی خودشو بالای سر ببره، گرچه اختلاف چشمگیری با سایر نفرات داشت اما از این حیث تونست تاریخ ساز بشه و به عنوان اولین نفر نام خودش رو درج کنه در ورزشی که خب در داخل ایران با مشکلات بسیار زیاد و مخالفت‌ها و موانع متعددی مواجهه، از جمله اتفاقی که در وزنه‌برداری جام فجر در اهواز رخ داد و حتی برای یک دختر خردسال که می‌خواست به صورت نمادین وزنه بزنه مشکلات زیادی پیش اومد که واکنش نایب رئیس آمریکایی فدراسیون جهانی وزنه‌برداری رو هم در پی داشت. خبر بعدی رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا و برتری 2-0 المپیک مارسی مقابل سالزبورگ که تا حدود زیادی خیال این تیم رو راحت میکنه برای بازی برگشت اندوخته است قابل توجه، دقیقا برعکس اون چیزی که در بازی آرسنال مقابل اتلتیکو مادرید رخ داد، در شرایطی که مادریدی ها یه اخراجی در دقایق آغازین بازی دادن، بعد دیگو سیمونه سرمربی این تیم هم اخراج شد، آرسنال نتونست از این موقعیت استفاده کنه و با وجودی که گل اول رو هم زد، حملات دامنه دار، کورنرهای متعدد و ضربات داخل چارچوب فراوون آرسنال راه به جایی نبرد و گل مساوی رو هم دریافت کردن تا در دیدار برگشت کار فوق‌العاده سختی داشته باشن. امروز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران به پایان میرسه. پرسپولیس جشن قهرمانی رو برپا خواهد کرد. آخرین بازی سرخپوشان مقابل سپیدرود رشت برگزار خواهد شد، شاگردان علی کریمی. استقلال مقابل سپاهان اصفهان قرار میگیره، سایپا با پیکان بازی میکنه و ذوب‌آهن در برابر نفت تهران به میدان خواهد رفت. اگر ذوب‌آهن نفت رو ببره، فارغ از اینکه در سایر بازی ها چه نتیجه‌ای رقم میخوره، نایب قهرمان دیگه برتر خواهد شد. استقلال و سایپا هم شانس نایب قهرمانی دارن و از این لحاظ هم هفته پایانی فوق‌العاده حساس خواهد بود، ولی دیگه برای سقوط حساسیتی وجود نداره، تیمای سقوط کننده قطعی شدند، یعنی نفت تهران و سیاه جامگان مشهد. آقای گل لیگ برتر علی علیپوره که تا این لحظه 19 گل به ثمر رسونده. جمعه سرشار از شادمانی و سرافرازی رو براتون آرزو میکنم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
ممنون از اینکه تا الان بیننده و شنونده رادیو فردا و صبحانه با خبر بودین. دعوت میکنم که در بخش دوم هم همچنان ما رو ببینیم و بشنویم.
سپاس از همراهی شما با صبحانه با خبر امروز. اما مهمترین عناوین خبری:
رهبر کره شمالی با ورود به خاک کره جنوبی با رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد.
مایک پامپئو به عنوان وزیر خارجه آمریکا شروع به کار کرد.
وزیر دفاع آمریکا میگوید واشنگتن هنوز درباره برجام تصمیم نگرفته است.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی امروز جمعه پس از نزدیک به 7 دهه که از جنگ دو کره می‌گذرد وارد خاک کره جنوبی شد و با رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. به گزارش CNN کیم جونگ اون ساعت 9:30 صبح به وقت محلی با گذشتن از منطقه غیر نظامی مرز دو کره وارد خاک کره جنوبی شد و طی مراسمی سنتی با مون جای این رهبر کره رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. رهبران دو کره پس از انجام مراسم استقبال مذاکرات خود را آغاز کردند. طبق گفته رئیس جمهوری کره جنوبی این دیدار فقط روی توقف فعالیت‌های هسته‌ای و سیاست‌های مربوط به رسیدن به یک صلح پایدار تمرکز خواهد کرد. به گفته تحلیلگران این ملاقات که سومین دیدار بین رهبران دو کشور از زمان جنگ کره و اولین دیدار از سال 2007 تا کنون است بر مذاکرات آتی رهبر کره شمالی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز تأثیر فراوانی خواهد گذاشت. قرار است اواخر ماه می یا اوایل ماه جون دونالد ترامپ با رهبر کره شمالی دیدار کند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
سرانجام و بعد از سالها کشمکش و بحران، روز گفتگوی سران کره شمالی و کره جنوبی بر سر صلح فرا رسید. دیداری پس از 1 دهه بین رهبران دو کره و پیش از دیدار رئیس جمهوری آمریکا با رهبر کره شمالی. تا چند هفته پیش کمتر کسی تصور می‌کرد که بعد از مدت‌ها تنش فزاینده میان پیونگیانگ و جامعه جهانی بر سر برنامه‌های موشکی و هسته‌ای و انجام چند آزمایش موشکی حساسیت برانگیز از سوی کره شمالی دیدار تاریخی رهبران دو کره انجام شود. تنها در 1 سال گذشته 2 قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل علیه پیونگیانگ به دلیل توسعه طلبی هسته‌ای و موشکی به تصویب رسیده. قطعنامه هایی که فقط 1 تکه کاغذ نبود و برای کره شمالی و مردمانش تحریم های سخت و فلج کننده ای را به همراه داشت. به طوری که کره شمالی از 1/3 درآمد خارجی خود و دریافت انرژی فسیلی محروم شد. تا اینکه کیم جونگ اون رهبر کره شمالی مدتی قبل و به یک باره اعلام کرد که حاضر به سرگیری گفتگوهای صلح و توقف آزمایش های هسته‌ای و موشکی است. رهبر کره شمالی به صراحت اعلام کرد که تأسیسات مربوط به آزمایش‌های هسته‌ای را تعطیل و آزمایش‌های موشک‌های بالیستیک را به نشانه حسن نیت خود متوقف خواهد کرد. در این میان ایالات متحده اما می‌گوید که تا حصول نتایج دلخواه واشنگتن فشار حداکثری بر پیونگیانگ ادامه خواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 4 اردیبهشت گفت کیم جونگ اون رهبر کره شمالی رفتار صادقانه و محترمانه ای را در پیش گرفته و خواهان یک دیدار تاریخی و مهم در اسرع وقت است. این سخنان آقای ترامپ بعد از دیدار محرمانه مایک پومپئو وزیر امور خارجه جدید آمریکا با رهبر کره شمالی بیان شد. سخنانی که با سخنان قبلی رئیس جمهوری آمریکا و مرد کوچک موشکی خواندن رهبر کره شمالی تفاوت آشکار دارد. آمریکایی‌ها نقش چین را در متقاعد کردن رهبر کره شمالی و سرگیری گفتگوهای صلح پررنگ می‌دانند. در همین چارچوب دولت‌های آمریکا و کره شمالی با هدف رسیدن به توافقی درباره برنامه‌های هسته‌ای پیونگیانگ در حال گفتگو برای برگزاری دیدار تاریخی رهبران دو کشور در اواخر ماه می یا ماه ژوئن هستند. این در حالی است که در بیش از 6 دهه تخاصم بین آمریکا و کره شمالی رهبران دو کشور هیچگاه با یکدیگر دیدار نکردند. کره شمالی خواستار دریافت تضمین‌های امنیتی از سوی آمریکاست و از سوی دیگر ایالات متحده خواستار غیر هسته‌ای شدن کره شمالی و رفع تهدید موشکی این کشور است. هرچند هنوز درباره دست کشیدن پیونگیانگ از جاه طلبی‌های نظامی و هسته‌ای تردیدهای جدی وجود دارد.
ادامه خبرها. سنای آمریکا با 57 رأی موافق در برابر 42 رأی مخالف انتصاب مایک پومپئو به عنوان وزیر خارجه ایالات متحده را تایید کرد. با رأی روز پنجشنبه آقای پومپئو به عنوان وزیر خارجه ایالات متحده سوگند یاد کرد و قرار است در نشست وزرای خارجه ناتو شرکت کند و سپس راهی عربستان، اسرائیل و اردن شود. آقای پومپئو پیش از این رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA بود و پس از کنار رفتن رکس تیلرسون از وزارت خارجه از سوی دونالد ترامپ برای این سمت پیشنهاد شد. آقای پومپئو همراه با دونالد ترامپ از منتقدان جدی توافق اتمی ایران موسوم به برجام است. او چند ماه پیش گفته بود ایران خیز برداشته که بر منطقه سیطره پیدا کند.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور هنوز درباره توافق هسته‌ای ایران تصمیم نگرفته است و بحث درباره امکان اصلاح برجام ادامه دارد. به گزارش اسوسییتد پرس، جیمز ماتیس که روز پنجشنبه در نشست با اعضای کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا صحبت می‌کرد، گفته است که 3 بار متن توافق هسته‌ای با ایران را خوانده و از جامع بودن راستی‌آزمایی‌ها از برنامه هسته‌ای ایران شگفت‌زده شده است. آقای ماتیس تاکید کرده این توافق با پیش‌فرض تقلب ایران تهیه شده و به همین دلیل راستی‌آزمایی‌ها در آن در نظر گرفته شده است. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفته است که به نظرش توافق هسته‌ای با ایران ناقص است و جنبه‌هایی از آن می‌بایست اصلاح شود. ایران هر گونه مذاکره و تغییر در توافق هسته‌ای را رد کرده است. از سوی دیگر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که به واشنگتن سفر کرده گفته است به نظر او دونالد ترامپ به دلیل ملاحظات داخلی خود را از این توافق خلاص خواهد کرد.
غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور نزدیک به 100 فقره کیفرخواست علیه بازداشت شدگان اعتراض‌های دیماه گذشته خبر داد و گفت برای برخی از معترضین تحت عنوان جرایم علیه امنیت در دادگاه‌های انقلاب رأی صادر شده است. غلام حسین اسماعیلی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری میزان بدون اشاره به جزئیات احکام صادر شده علیه معترضان دیماه گفت بخش دیگری از این پرونده‌ها نیز در حال دادرسی است. در دیماه سال گذشته اعتراض‌های گسترده‌ای در بیش از 100 شهر ایران صورت گرفت که ابتدا با شعار نب گرانی در مشهد آغاز شد و سپس در آنها شعارهای سیاسی علیه مسئولان ارشد از جمله رهبر جمهوری اسلامی سر داده شد. در این اعتراض‌ها که بر اساس اعلام وزارت کشور بیش از 5000 تن بازداشت و دست کم 22 تن کشته شدند.
دانی دنون سفیر اسرائیل در سازمان ملل روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت با نشان دادن یک تصویر ماهواره‌ای آن را پایگاه نظامیان ایران در سوریه خواند. آقای دنون مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران آموزش و فرماندهی 82,000 شبه نظامی شیعه در سوریه را در اختیار دارد. سفیر اسرائیل در سازمان ملل با بیان اینکه 60,000 تن از این شبه نظامیان سوری هستند گفت 3,000 تن از آنها از شاخه قدس سپاه پاسداران ایران، 9,000 تن از شبه نظامیان حزب الله و 10,000 تن شیعیان عراق، افغانستان و پاکستان هستند که به این منطقه اعزام شدند. سفیر اسرائیل گفت کشورش تصمیم گرفت این اطلاعات را افشا کند تا جهان عمق دخالت ایران در سوریه را درک کند. بنابر ادعای سفیر اسرائیل در سازمان ملل، پایگاه نظامی که تصاویر ماهواره‌ای آن در شورای امنیت به نمایش درآمده، در 9 کیلومتری دمشق واقع شده است. دانی دنون این پایگاه را مرکز اصلی انتقال، جذب و آموزش نیرو با هدف انجام مأموریت‌های محوله در سوریه و منطقه نامید ایران و سوریه هنوز به این اظهارات واکنشی نشان ندادند.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران میگوید سپاه به دولت پیشنهاد کرده تا به مقامات غربی اعلام کند ایران از برجام و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT خارج می‌شود و فعالیت‌های اتمی خود را به شکل نامحدودی از سر خواهد گرفت. به گزارش ایرنا، حسین سلامی روز پنجشنبه در جمع رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های کل کشور گفته که آمریکا به احتمال قوی از برجام خارج نمی‌شود ولی تحریم‌ها را حفظ می‌کند. آقای سلامی مقامات آمریکا را متهم کرد که به گفته او با حفظ برجام ولی گسترش تحریم‌ها در تلاشند مردم ایران را در برابر سپاه پاسداران قرار بدهند و در نهایت نارضایتی ملت را به قوه قضاییه و رهبری منتقل کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار اصلاح برجام شده و گفته است در غیر این صورت ایالات متحده از برجام خارج خواهد شد. ایران اصلاح برجام را رد کرده است. جانشین فرمانده سپاه پاسداران پیشنهاد خروج ایران از برجام و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را مطرح کرده. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، چه مبنایی داره این موضع سپاه پاسداران؟ آیا مصرف داخلی داره یا اینکه سیاست خارجی رو هم هدف قرار داده؟
به نظر من مصرف داخلی نداره. خب سپاه همیشه در زمینه سیاست خارجی حرف داشته و چه بسا یکی از بازیگران اصلی عملی میدان دیپلماسی ایران سپاه است. سپاه قدس که بیشتر از وزارت خارجه در تعیین سیاست‌های حداقل منطقه‌ای جمهوری اسلامی اثرگذار است. اما باید توجه بکنیم که این حرف فقط از ناحیه سپاه زده نشده. آقای ظریف وزیر خارجه هم به عنوان یکی از اقدام‌های احتمالی در صورت خروج آمریکا از برجام اینو مطرح کرده که ایران ممکن است از NPT خارج بشه و به هر مقامات مختلف از جمله رهبری رئیس جمهور هم مؤکداً گفتن که بدون آمریکا بعید است که در برجام باقی بمونند. اما برای سپاه این قضیه یک جنبه مهم دیگه هم داره که هم حالت راهبردی داره، هم حالت سازمانی و هم منافع سیاسی سپاه اون گره خورده. چون به سلام حساسیت آمریکا در مورد برجام و بحثایی که مطرح است برای اصلاح اون، نکته اصلیش برنامه موشکی هست که سپاه در کانون و مرکز این برنامه موشکی قرار داره. بنابراین اگر فضا بخواد به سمت مذاکره بده، این وسط خب امتیازاتی داده میشه که در مجموعه داخل نظام بیش از همه سپاه رو متضرر میکنه که هم با دیدگاه‌های اونها هم خوانی نداره و هم موقعیتشون رو در داخل حکومت ضعیف و همین در این مخالفت.
خب این نوع مواضع سپاه پاسداران در ارتباط با سیاست خارجی و بین‌المللی ایران چه عواقب و پیامدهایی خواهد داشت برای کشور و دولت ایران؟
ببینید به هر صورت به نظر میرسه که یک اتفاق نظری در داخل حاکمیت به وجود اومده، هم بین جناح اصولگرا و هم اعتدالیون، حالا به طور مشخص آقای خامنه‌ای و حسن روحانی. به نظر میرسه که در این مقطع میخوان مقاومت بکنن به اصطلاح و فکر میکنن که دولت آمریکا ناتوان هست، این هستش که بتونه دوباره تحریم ها رو به همون شدتی که قبل از برجام بوده برگردونه. توی شکاف های بین روسیه و آمریکا حساب کردن، همچنین اختلاف نظری که اروپا با آمریکا داره. بنابراین به نظر میرسه که یک دوره کوتاه دوباره زورآزمایی هست. اما از اونجایی که به هر صورت نظام در زمینه مسائل اقتصادی و معیشتی جامعه دچار بحران‌های بزرگ است و یک مسیر فزاینده‌ای رو به لحاظ آسیب‌پذیری داره طی می‌کنه، بعید هستش که بخواد به شکل نامحدودی به این مقاومت ادامه بده. یعنی اگر دوباره فضا مشابه اون دوران تحریم‌های کمرشکن بشه، بعید نیست که یک نرمش قهرمانانه دیگه‌ای برای پذیرش اصلاح برجام یا یک سری تعدیل‌هایی در حوزه برنامه‌های موشکی و دفاعی و نظامی هم رخ بده. اما به هر صورت اگه سپاه بخواد ایستادگی بر سر این موضوع بکنه در دراز مدت، قطعاً هم منافع ملی ایران و کشور رو متضرر می‌کنه، زندگی مردم به لحاظ معیشتی سخت‌تر خواهد شد و به طور مشخص هم دولت روحانی و به تبع اصلاح طلبان حامی اون هم در عرصه سیاسی و هم در داخل نظام ضعیف‌تر میشه.
ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش می‌کنم، من شما سپاس.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
ما ملت ایران باید از خروج آمریکا از برجام بسیار بسیار خوشحال باشیم تا بسا این راهکاری باشه که مردم ایران از این همه بدبختی و فقر و فلاکت نجات پیدا کنن. چون اگه آمریکا از برجام خارج بشه و تحریما برگرده به جای اولیه خودش، احتمال این که ایران پای میز مذاکره بشینه یا نیروهاشو از مناطق دیگه به سوی ایران برگردونه سود ملت ایرانه. البته اگه دزدا و اختلاسگرا بذارن، اگه نذارن هم که هیچ، ما روز روز بازم فقیرتر و بدبختر و بیکارتر خواهیم بود.
آقای جوادی آملی آیت الله مثل که دوزارشون زودتر از بقیه افتاده. میفرمان اگر ملت قیام کند ما رو به دریا میریزن، جایی برای فرار نداریم. خب بالاخره الان با آخر خط رسیدن دیگه، دی احساس میکنن که امروز فرداست که جامعه به هم بریزه و بعد جایی برای فرار نیست.
یه دمال باختگان هر روز دنبال پولشون هستن و نتونستن تعداد زده به خواستهشون که پول حق مسلمشون برسن. دولت میگوید پول نداریم. کسانی که این پول رو خودن از عوامل خود رژیم هستن. اولا این پول هایی که خودن اسامشون رو منتشر بکنن این اشخاص ها. دوم اینا را مملول خروج بکنن، مملول معامله بکنن و ضرب العجل یه زمان تعیین بکنن، پولا را برنگردونن، اموالشون را مصادره کنه، پولی که دولت می ما نداریم از همین پول پرداخت بکنه.
خب ممنون از این که با ما تماس میگیریم و نظرات خودتون رو به صورت تلفنی در میون میذاریم با رادیو فردا. اما بعد از شنیدن پیام های تلفنی نوبت میرسه به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 6 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اما امروز با ورود سامانه بارشی از جنوب غرب و غرب در نوار غربی کشور، افزایش ابر، رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو خواهد داد. دامنه بارش ها نیز در ساعات بعد از ظهر امروز جمعه و اوایل امشب به جنوب شرق و مرکز هم کشیده خواهد شد.
سرخط خبرها. کیم جون اون رهبر کره شمالی امروز جمعه پس از نزدیک به 7 دهه که از جنگ دو کره می‌گذرد وارد خاک کره جنوبی شد و با رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. صدای آمریکا با 57 رأی موافق در برابر 42 رأی مخالف انتصاب مایک پامپئو به عنوان وزیر خارجه ایالات متحده را تایید کرد. با رأی روز پنجشنبه آقای پامپئو به عنوان وزیر خارجه ایالات متحده سوگند یاد کرد و قرار است در نشست وزرای خارجه ناتو شرکت کند و سپس راهی عربستان، اسرائیل و اردن شود. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا میگوید دونالد ترامپ هنوز تصمیم نهایی درباره توافق هسته‌ای با ایران را اتخاذ نکرده و بحث‌ها درباره قابل اصلاح بودن برجام همچنان ادامه دارد. دانی دنون سفیر اسرائیل در سازمان ملل روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت با نشان دادن یک تصویر ماهواره‌ای آن را پایگاه نظامیان ایران در سوریه خواند. گزارش ها از شهر بانه در استان کردستان حاکی از آن است که اعتصاب مغازه‌داران و کسبه این شهر وارد 12th روز خود شد. مغازه‌داران و کسبه در شهر بانه خواستار کاهش تعرفه های گمرکی و باز شدن گذرگاه های مرزی شدند. خواسته هایی که 10,000 کولبر مناطق غربی ایران نیز خواستار تحقق آنها هستند. جانشین فرمانده سپاه پاسداران میگوید سپاه به دولت پیشنهاد کرده تا به مقامات غربی اعلام کند ایران از برجام و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای MPT خارج می‌شود و فعالیت‌های اتمی خود را به شکل نامحدودی از سر خواهد گرفت. غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور نزدیک به 100 فقره کیفرخواست علیه بازداشت شدگان اعتراض‌های دی ماه گذشته خبر داد و گفت برای برخی از معترضین تحت عنوان جرائم علیه امنیت در دادگاه‌های انقلاب رأی صادر شده است. خواهر مریم شریعت‌مداری از دختران خیابان انقلاب خبر داد که او چهارشنبه شب با ضرب و شتم بازداشت شده است. مریم شریعت‌مداری پیشتر در پی برسر چوب کردن روسری بر روی جعبه تقسیم برقی در خیابان انقلاب نیز با خشونت بازداشت شده بود.
مراسم رونمایی از مجموعه برگزیده آثار لوریس چکناواریان و آهنگساز پیشکسوت و رهبر ارکستر چند روز پیش در تالار وحدت تهران برگزار شد. جزئیات بیشتر در گزارش کیانوش فرید.
مراسم رونمایی از مجموعه برگزیده آثار لوریس چکنواریان، آهنگساز و رهبر ارکستر پیشکسوت موسیقی، هفته پیش در تالار وحدت در تهران برگزار شد. در این مراسم که با حضور لوریس چکنواریان و تعدادی از هنرمندان سرشناس برپا شد، 15 اثر صوتی و تصویری این آهنگساز و رهبر ارکستر در قالب 13 اثر صوتی و 2 اثر تصویری که طی سالهای گذشته توسط ارکسترهای مختلف داخلی و بین‌المللی اجرا شده بود، رونمایی شد. لوریس چکنواریان متولد سال 1316 است و تحصیلات موسیقی خود را ابتدا در هنرستان عالی موسیقی در ایران و پس از آن در آکادمی موسیقی وین و دانشگاه میشیگان در آمریکا ادامه داد. او در سال 49 به ایران بازگشت و کنسرت‌هایی با ارکستر سمفونیک تهران، ارکستر مجلسی و تلویزیون ملی ایران به عنوان رهبر مهمان این ارکسترها اجرا و آثار درخشانی خلق کرد که بیشتر آنها در تالار رودکی اجرا شد. لوریس چکنواریان در سال 1151 به عنوان رهبر ارکستر اپرای تهران انتخاب شد و همزمان اجراهای متعدد و موفقی را با ارکسترهای مختلف دنیا تجربه کرد. لوریس چکنواریان در طول 50 سال فعالیت حرفه‌ای خود در حوزه موسیقی بیش از 100 اثر شامل سمفونی، اپرا، موسیقی مجلسی برای پیانو، ویولون، گیتار و موسیقی فیلم خلق کرده است. اپرای رستم و سهراب، اپرای پردیس و پریسا، باله سیمرغ، آهنگ و نور و صدا برای جشن‌های تخت جمشید، سمفونی پرسپولیس و سمفونی عشق و امید از جمله آثار مهم او هستند. در پایان مراسم رونمایی از مجموعه برگزیده آثار لوریس چکنواریان، علاقمندان به آثارش توانستند این مجموعه را با امضای خود هنرمند خریداری کنند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
من راسکو هستم از اروپا. من پیش بینیم اینه که آقای احمدی نژادم حتی به ماه شاید نکشه، میندازنش بغل دوستان خس و خاشاک.
روایت هست که میگن اگر 40 تا مؤمن طلب آمرزش برای میتی بکنن گناهش بخشیده میشه و وارد بهشت میشه. 70 میلیون انسان دارن امروز میگن روحت شاد رضا شاه، روحت شاد رضا شاه. آیا 70 سال دیگه برای بقیه هم میگن فلان کس روحت شاد؟
باید برسه به مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی. امروز آخرین هفته لیگ برتر فوتبال ایران برگزار میشه و جشن قهرمانی پرسپولیس که پیشتر قهرمانیش مسجل شده برگزار خواهد شد. خبرهای مهدی رستم‌پور رو ببینیم از فوتبال ایران، اروپا و همچنین وضع برداری.
بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. پارمیدا محمودیان تاریخ ساز شد، اولین دختر ایرانی که در تاریخ وزنه‌برداری زنان به روی تخته میره و رکوردی رو به نام خودش ثبت میکنه. حد نصابهای 48 کیلو در یک ضرب و 54 کیلو در دو ضرب در واقع اولین رکوردهاییه که رسما به ثبت میرسه برای یک دختر ایرانی، یعنی تیم اعزامی از ایران به این مسابقات حتی در رقابت‌های داخلی هم رکوردی رو ثبت نکرده بودند در مسابقات و با رکوردگیری غیر رسمی بدون حضور رسانه‌ها و در قالب غیر رقابتی نفرات اعزامی انتخاب شده بودند و پارمیدا محمودیان بدون هیچ تجربه‌ای در مسابقات داخلی و برون مرزی در این رقابت‌ها به روی تخته رفت و با اعتماد به نفس خوب تونست وزن‌های درخواستی خودشو بالای سر ببره، گرچه اختلاف چشمگیری با سایر نفرات داشت اما از این حیث تونست تاریخ ساز بشه و عنوان اولین نفر نام خودش رو درج کنه در ورزشی که خب در داخل ایران با مشکلات بسیار زیاد و مخالفت‌ها و موانع متعددی مواجهه، از جمله اتفاقی که در وزنه‌برداری جام فجر در اهواز رخ داد و حتی برای یک دختر خردسال که می‌خواست به صورت نمادین وزنه بزنه مشکلات زیادی پیش اومد که واکنش نایب رئیس آمریکایی فدراسیون جهانی وزنه‌برداری رو هم در پی داشت. خبر بعدی رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا و برتری 2-0 المپیک مارسی مقابل سالزبورگ که تا حدود زیادی خیال این تیم رو راحت میکنه برای بازی برگشت اندوخته است قابل توجه، دقیقا برعکس اون چیزی که در بازی آرسنال مقابل اتلتیکو مادرید رخ داد، در شرایطی که مادریدی ها یه اخراجی در دقایق آغازین بازی دادن، بعد دیگو سیمونه سرمربی این تیم هم اخراج شد، آرسنال نتونست از این موقعیت استفاده کنه و با وجودی که گل اول رو هم زد، حملات دامنه دار، کورنرهای متعدد و ضربات داخل چارچوب فراوون آرسنال راه به جایی نبرد و گل مساوی رو هم دریافت کردن تا در دیدار برگشت کار فوق‌العاده سختی داشته باشن. امروز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران به پایان میرسه. پرسپولیس جشن قهرمانی رو برپا خواهد کرد. آخرین بازی سرخپوشان مقابل سپیدرود رشت برگزار خواهد شد، شاگردان علی کریمی. استقلال مقابل سپاهان اصفهان قرار میگیره، سایپا با پیکان بازی میکنه و ذوب‌آهن در برابر نفت تهران به میدان خواهد رفت. اگر ذوب‌آهن نفت رو ببره، فارغ از اینکه در سایر بازی ها چه نتیجه ای رقم میخوره، نایب قهرمان لیگ برتر خواهد شد. استقلال و سایپا هم شانس نایب قهرمانی دارن و از این لحاظ هم هفته پایانی فوق‌العاده حساس خواهد بود، ولی دیگه برای سقوط حساسیتی وجود نداره، تیمای سقوط کننده قطعی شدند، یعنی نفت تهران و سیاه جامگان مشهد. آقای گل لیگ برتر هم علی علیپوره که تا این لحظه 19 گل به ثمر رسونده. جمعه‌ای سرشار از شادمانی و سرافرازی رو براتون آرزو میکنم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر و از هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
صبحانه با خبر امروز جمعه 7 اردیبهشت هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. من مهدی تاخباز ازتون خداحافظی میکنم. روز جمعه و آخر هفته بسیار بسیار خوب داشته باشید.
من پروانه وحیدمنش همچنان با شما خواهم بود با خبرها.